اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را تقدیم میکنیم. در سر آغاز برنامه خبری ساعت توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که احد عزیززاده تقدیم میکنم.
با عرض سلام، سازمان حفاظت از کودکان یا Save the Children میگوید که بحران اقتصادی و دهه ها درگیری در افغانستان اثرات خطرناکی بر سلامت روان مردم به ویژه کودکان وارد کرده است. این سازمان روز 10 اکتبر همزمان با روز جهانی صحت روانی هشدار داده که از هر 4 کودک و بزرگسال در افغانستان تنها 1 نفر درمان مورد نیاز فوری خود را دریافت میکند و بسیاری از آنان ممکن است بهبود نیافته و با عواقب طولانی مدت مواجه شوند. در گزارش سازمان حفاظت از کودکان آمده است که کودکان تحت فشارهای روحی و روانی فزاینده قرار دارند، زیرا آنها بار بدتر شدن بحران در افغانستان را تحمل می کنند. بسیاری از آنها شبها گرسنه می خوابند، مکتب را رها می کنند تا برای خرچ خانواده خود کار کنند. بر اساس گزارش سازمان حفاظت از کودکان، تخمین می شود که حدود 4,460,000 کودک و بزرگسال در افغانستان به روان درمانی و حمایت های روانی اجتماعی نیاز داشته باشند. اما بر اساس آمارهای جدید تا کنون حدود 1,309,000 نفر توانستند به خدمات و درمان دسترسی داشته باشند. همچنان گزارش اخیر این سازمان نشان می‌دهد که از هر 4 دختر 1 دختر علائم افسردگی یا اضطراب را نشان می‌دهد و 2/3 کودکان اظهار داشتند که احساسات منفی از جمله احساس نگرانی بیشتر، غمگین‌تر و عصبانیت بیشتر دارند. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان از وضعیت بدتر شدن در این کشور در بخش‌های آموزشی، سیاسی، کاری و وضع محدودیت‌های اجتماعی بر زنان و محروم کردن آنها از حقوق اساسیشان ابراز نگرانی کرده است. توماس نیکلاسن از آنچه محدودیت‌های شدید بر هزاره‌ها و سایر اقلیت‌های افغانستان نام برده نیز یادآور شده است. نیکلاسن با سپری کردن 1 هفته در کابل دیروز یکشنبه به بروکسل رسید و در رشته توییت های از وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کرد. او نوشته است که در جریان سفرش با شماری از مقام های سازمان ملل متحد، نمایندگان اداره های بین المللی و سرپرست وزیران معارف، عدلیه و اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان دیدار کرده است. توماس نیکلاسن از زمستان پیشرو هم در افغانستان هشدار داده و از چین، روسیه و سازمان همکاری های اسلامی خواسته تا کمک های بشری را برای نیازمندان در افغانستان فراهم و راه امریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا را دنبال کنند. نماینده ویژه اتحادیه اروپا در گفتگو با کابل نیوز، یکی از رسانه های مستقر در افغانستان، گفته که طالبان وعده هایشان برای جامعه جهانی و مردم افغانستان را عملی نکرده اند. مرکز خبرنگاران افغانستان از رهایی 1 خبرنگار محلی از زندان طالبان استقبال کرده، اما از ادامه بازداشت، تهدید و ارعاب خبرنگاران در این کشور ابراز نگرانی کرده است. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی مشنوید.
مرکز خبرنگاران افغانستان ناوقت روز 1 شنبه 9 اکتبر گفت مرزا حسنی، خبرنگار محلی و صاحب امتیاز رادیو آفتاب در ولایت دایکنبی، روز گذشته از زندان اداره استخبارات این گروه در کابل آزاد شده است. این خبرنگار محلی 4 ماه قبل به اتهام فعالیت‌های سیاسی بازداشت و زندانی شده بود، اتهامی که خانواده این خبرنگار همواره آن را رد کردند. مرکز خبرنگاران افغانستان در خبرنامه گفته است که در جریان 1 سال حاکمیت امارت اسلامی، بازداشت، تهدید و ارعاب خبرنگاران رو به افزایش بوده است. مرکز خبرنگاران افغانستان حداقل 130 مورد بازداشت موقت توأم با خشونت و تهدید از 1 تا چند ساعت و یا چند روز و چند ماه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای را در جریان 1 سال حاکمیت امارت اسلامی ثبت کرده است. هرچند پیش از این مقامات طالبان بازداشت خبرنگاران افغان را رد کرده و گفته بودند که هیچ خبرنگار در زندان‌های این گروه نیست، اما حدود دو هفته پیش نیز عبدالحنان محمدی خبرنگار محلی خبرگزاری پژواک از زندان اداره استخبارات طالبان در کابل آزاد شد.
و در یک خبر دیگر، نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان نی میگوید بر اساس تحقیقات آنها در سال گذشته 32 رسانه چاپی تعطیل و اکنون تنها 4 رسانه چاپی در حال فعالیتند. ظریف کریمی مسئول اداره نی بر رادیو آزادی گفته طبق آخرین آمار نهاد نی در سال 2021 36 نشریه چاپی وجود داشت که از این تعداد فقط 4 رسانه چاپی باقی مانده و آنها نیز در تیراژ بسیار کم چاپ می شوند. آقای کریمی دلایل تعطیلی رسانه های چاپی را مشکلات اقتصادی و روی آوردن برخی رسانه های چاپی به سمت نشرات آنلاین می داند. وی جزئیات در مورد این 4 رسانه چاپی ارائه نکرد. خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. روسیه چندین شهر اوکراین به شمول کیف را روز دوشنبه هدف حمله قرار داد که در نتیجه این بمباردمان کم از کم 8 تن غیر نظامیان کشته شده اند. اندکی بعد از این بمباردمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت این حمله در پاسخ به اقدامات تروریستی کیف به شمول پاسخ به حمله به پل کریمیه که تحت کنترل مسکو قرار دارد انجام شده است. پوتین گفت این حملات که تسهیلات کلیدی نظامی اوکراین را هدف قرار داده است با دقت توسط نیروهای روسیه از طریق هوا، آب و زمین انجام شده است. رئیس جمهور روسیه هشدار داده و گفته که اگر اوکراین به حملات خود بر روسیه ادامه دهد، پاسخ مسکو مناسب با سطح تهدیدات خواهد بود. حملات ناگهانی شدید که از سوی مسکو آغاز شد 1 ساعت دوام کرد که قادر به اصابت و حذف اهداف احتمالی در کوریای جنوبی و ایالات متحده می باشد. کوریای شمالی شبیه‌سازی حمله هسته‌ای به کوریای جنوبی را تایید کرد. رسانه‌های دولتی کوریای شمالی امروز گزارش دادند که پرتاب اخیر چند میزایل توسط کوریای شمالی نمایش از چگونگی استفاده و پرتاب سلاح‌های هسته‌ای آن کشور است که قادر به اصابت و حذف اهداف احتمالی در کوریای جنوبی و ایالات متحده می باشد. این در حالی است که کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی نیز به انجام آزمایش‌های بیشتر تحریک برانگیز تأکید کرده است. پرتاب میزایل ها اخیراً توسط کوریای شمالی توسط ایالات متحده و کشورهای متحد تقبیح گردیده و ایالات متحده تصمیم وضع تحریم ها بر چند نهاد و تاجر در کوریای شمالی را گرفته است. خبرگزاری رسمی کوریای شمالی گفته است که این آزمایش ها در پاسخ به تمرین های مشترک بحری امریکا و کوریای جنوبی انجام شده است. تمرین هایی که شامل کشتی های تیاره بردار هسته‌ای USS رونالد ریگان برای اولین بار در مدت 5 سال بوده است. با افزایش واقعات جدید کرونا در 2 روز گذشته در شهر چین، مقام‌ها در این کشور از وضع دوباره محدودیت‌های تازه به شمول ممنوعیت سفر در این شهرها خبر دادند. این ممنوعیت‌ها در حال وضع می‌شود که قرار است حزب حاکم کمونیست بزرگترین اجلاس خود را در بیجینگ در هفته آینده دایر کند. تازه ترین محدودیت ها از امروز دوشنبه در شهر فینانگ در شمال چین بعد از آن وضع شد که یک قضیه مثبت ویروس کرونا در روز گذشته در آن شهر تثبیت شد. چین یکی از چند کشور محدود در جهان است که با انفاذ محدودیت های شدید خواهان جلوگیری از عدم شیوع مجدد ویروس کرونا در آن کشور است. یکی از عمده ترین نگرانی های مقام ها در چین در قبال شیوع مجدد این ویروس تأثیر منفی اقتصادی آن بر اقتصاد چین و بخصوص در تجارت های کوچک ذکر شده است. مقام های احصائیه قطر گفتند که در یک سال گذشته نفوس این کشور کوچک حوزه خلیج 13.2% افزایش یافته است. استخدام کارگران خارجی توسط این کشور غنی از گاز طبیعی دلیل اصلی افزایش جمعیت این کشور گفته شده است، زیرا قرار است قطر در ماه آینده سال روان میلادی میزبان جام جهانی فوتبال باشد. بر اساس ارقام اداره احصایه قطر، پس از اقدام 370 هزار کارگر خارجی، جمعیت این کشور غنی از گاز طبیعی در ماه سپتامبر سال روان میلادی به 2.94 میلیون نفر رسید. شمار شهروندان قطری نزدیک به 380 هزار نفر می رسد، اما بخش اعظم نفوس این کشور را مهاجران از کشورهای کم درآمد و سایر شهروندان خارجی تشکیل می دهد. سازمان دهندگان جام جهانی فوتبال در حال با کمبود پرسنل مواجه اند که قطر برای 1.2 میلیون بازدید کننده در بزرگترین مسابقات فوتبال آمادگی می گیرند. انتظار می رود که این رقم بازدید کنندگان بر زیرساخت های پذیرش با بازدید کنندگان و سکتور امنیتی آن کشور فشار وارد کند. در حال حاضر شرکت هتلداری اکور 12 هزار کارمند خارجی را به طور موقت استخدام می کند. این افراد معذف خواهند بود تا در 65 هزار اتاق آپارتمان و خانه ها برای علاقمندانی که برای تماشای جام جهانی فوتبال به قطر می روند خدمات را فراهم کنند. و خبر اخیر، جایزه نوبل در بخش اقتصاد امسال به 3 اقتصاددان امریکایی تعلق گرفت. این 3 مقام که شامل رئیس سابق بانک مرکزی ایالات متحده می گردد، پژوهش را روی چگونگی بحران بانک ها و سیستم های مالی و چگونگی فعالیت بانک ها در زمان بحران عمیق اقتصادی انجام داده بودند. این 3 نفر کار را در اوایل سالهای 1980 روی این موضوع آغاز کرده بودند. اکثر برندگان جایزه نوبل در بخش اقتصاد در گذشته نیز از ایالات متحده بودند. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575 اعشاری 0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم گزارش های ای برنامه. با اساس گزارش ها، صادرات جلغوزه افغانستان به چین مجددن آغاز شده. این صادرات بر اساس تفاهم نامه که بین اتحادیه صادرکنندگان جلغوزه و شرکت هوایی کام ایر امضا شده صورت می گیره. حکومت طالبان از ساید صادرکنندگان هم خواسته که جهت رسیدن کالاهایشان و بازارهای جهانی با شرکت های هوایی قرارداد امضا کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش میشنوین.
ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان روند صادرات مجدد جلغوزه افغانستان به چین را افتتاح کرد و گفت که با این اقدام تولید و صادرات جلغوزه افغانستان رشد خواهد کرد. ملا برادر افزود که دهلیزهای هوایی برای رسیدن کالاها و صادرات افغانستان به بازارهای جهانی نقش حیاتی دارند و دهلیز هوایی افغانستان و چین منجر به تقویت روابط تجارتی دو کشور و در نهایت بلند رفتن عواید افغانستان خواهد شد. معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان بدون اشاره به کشور گفت که با توجه به توقف اموال تاجران افغان در گمرک‌های برخی کشورها، دهلیزهای هوایی یگانه راه است که تاجران افغان می توانند کالاهایشان را بدون معطلی به مقصد منتقل کنند. او در رابطه با صادرات جلغوزه به چین گفت:
دو خوشحالی زی دادی چی او ایم نن و در افغانستان در جلغوزه در ساجراون کچی جا
امروز جای خورسندیست که بگویم بر اساس توافقنامه میان اتحادیه صادر کنندگان جلغوزه و شرکت هوایی کامیر 20 تن جلغوزه از میدان هوایی کابل از طریق امارات متحده عربی به میدان هوایی شانگهای چین فرستاده می شود. این روند ادامه خواهد یافت.
چین در شانگهای هوایی دگرته واسطه ولشین او دلری به دوام پیدا کرد.
به گفته ملا برادر، حکومت طالبان تلاش میکند که دهلیزهای هوایی را گسترش دهد تا افغانستان بتواند بر علاوه چین میوه تازه و خشک، ترکاری و سایر محصولات خود را با نام و نشان خود به بازارهای اروپا، هند، ترکیه و کشورهای امارات متحده عربی صادر کند. او از سایر صادرکنندگان نیز خواست که همانند اتحادیه صادرکنندگان جلغوزه با شرکت‌های هوایی توافقنامه‌ای را امضا کنند تا محصولاتشان به بازارهای جهانی راه یابد و صادراتشان رشد کند. جان آقا نوید، عامل روابط عامه اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به صدای امریکا گفت که محصولات جلغوزه امسال افغانستان به چین صادر خواهد شد. آقای نوید افزود که بر اساس قرارداد سالهای گذشته شرکت‌های چینایی طی چند سال به ارزش 2 میلیارد دلار خواستار خرید جلغوز از افغانستان هستند.
در یک سال ما به ارزش 58 میلیون دلار صادرات جلغوزه می داشته باشیم. قراردادی که سالهای گذشته امضا کرده بودند اونا بر 5 تا بیشتر از 5 سال در حدود 2 میلیارد دلار خریدار بودند و امروز 20 تن از طریق میدان هوایی کابل به دبی و از طریق دبی به میدان هوایی شانگهای ما صادر کردیم تا یک محفل افتتاح شدی برنامه.
پروسه صادرات محصولات افغانستان به بازارهای خارجی از طریق دهلیزهای هوایی در دوره ریاست جمهوری اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان به منظور توسعه محصولات افغانستان و افزایش سطح صادرات آغاز شد که به محض روی کار آمدن طالبان در 15 اگست سال گذشته این روند متوقف شد. در آغاز سال 2022 تاجران افغان به ابتکار خود با شرکت کامیر صادرات جلغوزه را از طریق دهلیز هوایی به چین آغاز کردند، اما این روند به دلیل مشکلات انتقال پول متوقف شد. آمار وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان نشان می‌دهد که از آغاز سال روان میلادی تا اکنون 4000 تن جلغوزه به چین صادر شده است و سالانه این رقم به 20 تا 25000 تن می‌رسد. جان آقا نوید، آمر روابط عامه تجارت و سرمایه گذاری در مورد محصولات امسال جلغوزه به صدای آمریکا گفت:
ما به اندازه کافی محصولات جلغوزه را داریم، پروسس شده آماده صادرات است و اتاق تجارت هم پروسه صادراتش آماده ساخته. فقط این مربوط به این میشه که چقدر شرکت های هوایی ظرفیت انتقال دارن و همچنان اجازه پرواز دارن که به میدان های هوایی که قرار است انتقال شود که او شانگهای است و او یورمچی خواهد بود دیگه، و همچنان میدان هوایی گوانزو هم در پروگرام است که اگر داینده شود این محصولات انشالله صادر خواهد شد.
بر اساس آمار اتاق تجارت و سرمایه گذاری تا پایان سال گذشته تقریبا 9000 تن جلغوزه صادر شده بود که اکثر این صادرات از طریق پاکستان صورت گرفت. پیش از این مسئولان این اتاق به صدای آمریکا گفته بودند برای این که تاجران پاکستانی جلغوزه افغانستان را به نام پاکستان به چین صادر می‌کردند، چین واردات جلغوزه از پاکستان را ممنوع کرد.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شماره از خبرنگاران افغانستان میگن که وضعیت خبرنگاران در افغانستان همچنان نگران کننده است و محدودیت ها علیه اونا ادامه داره. هرچند سخنگوی حکومت طالبان گفته که اونا متعهد به حقوق رسانه ها و خبرنگاران هستند، اما مرکز خبرنگاران افغانستان کم از کم 130 مورد بازداشت موقت و هم با خشونت و تهدید علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای را در جریان یک سال حاکمیت طالبان ثبت کرده. در این مورد توجه کنین به مصاحبه‌ای که نسرین محمود عزیزی با آقای نقی باروین خبرنگار و تحلیلگر امور سیاسی انجام داده.
آقای آروین، در حالی که بیشتر از یک سال از حاکمیت طالبان در افغانستان میگذره، به نظر شما آزادی بیان تا چه حد رعایت شده در این مدت؟
متاسفانه در خلای نبود یک نظام و یک قانون، شما شاهد تهدیدات و حتی توقف و بسش شدن تعداد زیادی از رسانه ها بودید و در مدت بیش از یک سال گذشته شمار زیادی از اهالی رسانه، خبرنگاران و فعالان رسانه ای متاسفانه در زندان به سر بردن. متاسفانه هیچ نوع قانون مشخص و یا برخورد واضحی که بر اساس یک قانون صورت بگیره در یک سال وجود نداشت.
آیا به نظر شما ژورنالیست ها در داخل افغانستان تا حد تانستن که در رسانه های اجتماعی وظایف خود دنبال کرده و از آزادی بیان اینا برخوردار باشند؟
متاسفانه حتی استفاده از شبکه های اجتماعی مورد پیگرد حکومت قرار داشته و حتی روز در گزارش شده امریکا هم بود که یکی از خبرنگاران در غرب افغانستان به نام خالد بادری زندانی است، صرفا به دلیل اینکه کامنت مخالف، نظریه مخالف در ندای مجازی علیه حکومت داشته، مدت زیادی است که بندی است. بنابراین حتی در رسانه‌های شبکه های اجتماعی مورد پیگیری قرار میگیرند و متاسفانه آزادی فعالیت و گردش اطلاعات وجود نداره.
اگر اینطور محدودیت ها و انسداد ادامه پیدا بکنه، چه پیامدهای در قبال خواهد داشت از لحاظ اجتماعی، از لحاظ سیاسی و سایر آگاهی ها؟
متاسفانه این روند اثرات منفی و پیامدهای منفی خود برای یک سال گذشته داشته. شمار زیادی از رسانه ها حداقل بالای حدود 300 رسانه در سطح محلات افغانستان بسته شدن. شمار زیادی از رسانه ها کسایی که در رسانه ها کار میکنن به خارج از کشور پناه بردن، به اصطلاح افغانستان را ترک کردن و اونهایی هم که در داخل افغانستان فعالیت میکنن با مجدیت های بسیار گسترده روبرو شدن. بنابراین رسانه های آزاد که یکی از دستاوردهای جامعه افغانستان در 20 سال گذشته بود و تلخ‌ترین دوره خود سفری میکنه و یکی از پرچالش‌ترین دوره های خود سفری بود.
چه کارهای صورت باید بگیره که عدم دسترسی به اطلاعات در کابل و در ولایات از بین بره و خبرنگارا بتانن که دست آزاد داشته باشن؟
خب اول باید یک قانون روشن و واضح باشه که بر اساس قانون رسانه‌ها بتانن فعالیت کنن، خود دفاع کنن و حکومت هم متعهد باشه برای تامین و بر اساس و قانون. متاسفانه فعلا خلاف قانون است. کمیسیونی که در وزارت فرهنگ طالبان ایجاد شد و هم نتانست که فعالیت داشته باشه و اراده لازم برای از بود. بنابراین اولین کاری است که یک قانون مدون و منظم باشه که بر اساس و هم عالی رسانه فعالیت خود تنظیم کنن و هم پاسخگو باشه حکومت.
بعض نظرات وجود داره که باید رسانه ها تحت نظارت قرار داشته باشد. شما چقدر به این موضوع موافق هستید؟
متاسفانه این حکومت ها پیشکش میکنن به خاطر کنترل رسانه ها و ظاهر آراسته نظارت میخوان که نفوذ داشته باشن و کنترل بکنن و سانسور غیر مستقیم اعمال بکنن بر رسانه ها. بنابراین رسانه ها در قرن حاضر در عصر حاضر در تمام دنیا فعالیت های آزاد دارن و تکنولوژی هم این فرصت داده و رسانه ها و ایجاب هم میکنه، نباید مورد تحت نظارت یا یک نهاد دولتی یا اینا بیایه و اونا کنترل بکنه. یک نوع کنترل و اعمال سیاست هست به نظر من.
و چطور میشه اگر تخطی صورت بگیره؟ آیا این نظارت کار داره یا نه؟
در گذشته که میشه تخطی رسانه ها بود، در اون خود رسانه ها شریک بودن، مسئولین رسانه ها شریک بودن، حکومت هم شریک بود و این کمیسیون میتونست آزادانه و بدون نظری تعمیل کدام سیاست اگر تخطی صورت میگیره بررسی بکنه. چون این کمیسیون میتونست صورت بگیره با حضور نمایندهای اصحاب رسانه و وضعیت، یعنی اگر تخطی صورت میگیره و کار غیر مسلکی یا غیر قانونی صورت میگیره بررسی بکنه و اگر حکومت جور بکنه، چون کمیسیون یقیناً که میخواهه که اعمال سلیقه بکنه و اعمال نظر بکنه و یک نوع فشار تعمیل بکنه بر رسانه.
تشکر میکنم از وقت شما.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در حالی که دفتر سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از کشورهای میزبان خواسته که خدمات صحی مناسب و کافی را در دسترس مهاجران قرار بدن، مهاجران افغان در پاکستان میگن که دفتر UNHCR یا کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان خدمات لازمه برای افغانهای مهاجر در این کشور انجام نمیدن. ایرج جوان یکی از مهاجران افغان در پاکستان و فعال امور مهاجران است که در مصاحبه با فوزی ایسان در رابطه با مشکلات مهاجران در پاکستان سخن گفته. توجه کنین به این گفته شنود.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته که مهاجرین در بعضی کشورها به خدمات کافی و مناسب صحی دسترسی ندارند. چه معلومات شما چیست؟ وضعیت در پاکستان چیست؟ با مهاجرین در تماس هستین؟ وضعیت مهاجرین چگونه است در پاکستان؟ زمستان آمده، آیا اینا به خدمات صحی دسترسی دارن؟ به غذای کافی، به سرپناه؟
یکی از مشکلاتی که مهاجرین در پاکستان دارن متاسفانه، تحولات اخیر در پاکستان، سیلاب که آمد در پاکستان، دفتر UNHCR بیشتر متوجه اونا هستن در پاکستان. یک تعداد زیاد از مهاجرین ما در پایتخت در اسلام آباد هنوز هم زیر یمو خیمه ها زندگی میکنن. گرمای بسیار طاقت فرسای اینا سپری کردن در زیر یمو خیمه ها، اما متاسفانه امروز هم تا به می لحظه‌ای که ما با شما صحبت میکنم خیمه ها وجود داره، هیچ نوع کمکی با اینا صورت نگرفته. بلی ترتیب در شهرهای دیگه پاکستان مهاجرین متاسفانه با چالش های بسیار بزرگی مواجه هستند. شما اخیراً مشاهده کردیم در کراچی پاکستان یک تعداد از مهاجرین گرفتن، بازداشت کردن، به زندان انداختن. یک تعداد دیگه که به خاطر تهدیدات بسیار بزرگ امنیتی را دارن آمدن در اینجا و اونام در خطر می هستن که امروز یا فردا توسط پلیس گرفته شوند و دوباره انتقال داده شوند به افغانستان. در کنار اینا ما مهاجرینی داریم حتی سند قانونی دارن، ویزا دارن، پاسپورت دارن، با وجود که این اسناد را با خود دارن از طرف پلیس آزار و اذیت میشن و ازشان پول گرفته میشن.
یعنی شما میگین در کنار از اینکه مهاجرین به خدمات درست صحی و دیگه خدمات دسترسی ندارن همچنان با مشکلات اقامتی مواجه هستن؟
ببینید دفتر UNHCR میگه در امو کارت که به افغانا دادم، من هم از جمله امو کارت ها دارم، نوشته کرده دو تا شماره تماس داده که شما در صورت مواجه شدن با مشکلات از طرف پلیس یا بعض موارد دیگه به این شماره تماس بگیرین. باور بکنین با چند دیر بار زنگ زدن اول اونا تماس جواب نمیدن، اگر جواب هم بدن پاسخ درست ارائه نمی کنن. UNHCR دفتر اینا در وبسایت خود نوشته میکنه که یگانه راه تماس با پناهندگان با مهاجرین ایمیل آدرس و شماره تماس هستند. من خودم با دفتر UNHCR به خاطر مصاحبه بعدی تماس گرفتم، دو بار تماس گرفتم، مرا بلک لیست کردن، در حال صدها افغان به ترتیب بلک لیست کردن، اینا ایمیل پاسخ نمیدن. اگر شما بخواید من ایمیلایی که به دفتر UNHCR کردم در خدمت شما قرار میدم، اینا حتی ایمیل جواب نمیدن، تماس جواب نمیدن. ما تعجب میگیریم که چگونه اینا آمدن به پناهجویان کمک میکنن و کسایی که در مشکلات بسیار بدی در این کشورها حضور دارن.
فعلا چی کمک های را حداقل دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان باید به مهاجرین ارائه کنه که شما انتقاد دارین هم که نمیکنن؟
بزرگترین چالشی که مهاجرین دارن متاسفانه در پاکستان یا سایر کشورهای دیگه، من میخوایم از پاکستان صحبت بکنم، برخورد نادرست پلیس هست در اینجا. UNHCR در این زمینه یک تعداد کارت ها توزیع کردن به مردم، اما متاسفانه با وجود داشتن اون کارت ها هم پلیس مردم آزار میدن و اصلا اعتنایی ندارن به کارت هایی که از طرف دفتر UNHCR یا شارپ توزیع شده به مردم. در کنار اینا شما در مورد موضوعات بهداشت صحبت کردین، من هیچ افغانی رو ندیدم که از طرف UNHCR حداقل در پایتخت که اینا رفته باشن در اون زمینه با مردم همکاری کرده باشن. اینا از جمله مشکلاتی هستند متاسفانه که مهاجرین در پاکستان با یک چالش بسیار بزرگی مواجه هستند.
آیا مهاجرین هنوز می آیند؟ روند آمدن مهاجرین به پاکستان توقف یافته یا هنوز هم مهاجرین از افغانستان وارد پاکستان میشن؟
بدون شک مهاجرین در حالت آمدن هستند به پاکستان، به یک تعداد دوباره برگشت کردن به افغانستان به خاطر مشکلاتی که اقتصادی که در پاکستان به وجود آمدن. یک تعداد زیاد از مهاجرینی که به خاطر مشکلات اقتصادی فرار کرده بودند، قیمت‌ها اینجا به حد بالا است که مردم مجبور شدن دوباره بازگشت بکنن. خانه‌هایی که اینجا مهاجرین به کرایه گرفته بودند، قیمت‌هایش با آمدن تحولات در افغانستان دو چند و سه چند شدن. با همین ترتیب در سایر عرصه‌ها متاسفانه مهاجرین با مشکلات بسیار بزرگی مواجه بودن که یک تعداد از اینا مجبور شدن که بازگشت بکنن به افغانستان.
چقدر زمینه کار مهیاست برای مهاجرین در پاکستان؟
مشکلاتی که در پاکستان وجود داره با مشکلات اقتصادی یا بحران اقتصادی که در پاکستان وجود داره، زمینه کاری در اون حدی که در دوره های قبلی بوده متاسفانه فعلا وجود نداره، به خاطر که یک تعداد زیادی از خود مردم پاکستان در بیکاری به سر میبره. اما اکثریت افغانایی که من با اونا در تماس هستم، با اونا صحبت کردیم، مقامات بسیار بلندپایه افغانستان به خصوص نظامی افغانستان متاسفانه امروز سبزی فروشی میکنن در پاکستان، متاسفانه ساندویچ فروشی میکنن و در وضعیت بسیار بد قرار دارن.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.